بلاغت در تعریف مسند الیه، یعنی مبحث ثالث در باب ثالث از علم معانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. مستقیم. خب مبحث ثالث در تعریف مسند الی، حق المسند الی ان یکون معرفتا. حق مسند الی که مبتدای اسمی و فاعل باشه اینه که معرفه باشه. لیکون الحکم اتم فائدتا، تا این که حکم فائده اش تمام تر باشد. این یه بحث مفصلیست که نحویه و آقایون خوندید که اگر مثلا فرض بدارید که مبتدا بخواد نکره باشه، مسبق میخواد، یعنی به یه زحمتی میفتیم. اما وقتی ما بخواییم در باره یه چیزی به یه چیزی میخواییم اسنادی بدیم، خب حقش اینه که ابتداعاً اون چیز معرفه باشه، شناخته شده باشه، تا حکمی که یعنی اسنادی که بناس به اون بدیم این فائدهش تمام باشه. این بحث نحوی. در جواهر اصلی هیچ مثالی برای این نیورده. در جواهر فعلی آیه 127 بقره رو آورده. خیلی ذهن من درگیر کرد که چرا این آیه. الان شاهد مثال تو این آیه چیه؟ ابراهیم علی نبی نواری و علیه السلام که اسماعیل هم بر او عطف شده به عنوان فاعل. به یادآوری پیامبران هنگام که ابراهیم پایه های از بیت یعنی خانه خدا را رفعت بخشید، بعد آقایون این مثال رو خود جواهر اول تعریف به علمیت آورده، یعنی الفصل الثانی نگاه بکنین فی تعریف المسند الیه بالعلمیت، فکر کنم صفحه 79-80 اینا میشه، 79 فکر کنم میشه به کتاب های شما. اونجا همین آیه 127 بقره رو آورده. در واقع این آقایون اومدن خواستن یه دونه مثال بیارن، رفتن اون مثال علمیت رو گذاشتن اینجا. حالا چرا این کارو کردن؟ مثلا آگه نکته ویژه‌ای داشته باشه؟ نه، همچین نکته ویژه‌ای من توش ندیدم. هم یه مثال زده صرفا که بگه ابراهیم معرفه است از باب علمیت. جا جا رجلون داریم در عربی یا نداریم؟
خب دیگه اینجور مثلا
نه، این فقط میخواد یک مثالی بزنه از این که فاعل معرفه است. هم بیشتر از این مثلا توی الفیه داشتیم زیل این بیتو حتما باید ببینیم. والخبر الجزء المتم الفائده کالله برن والعیادی شاهده، توضیحات سیوطی، نقده هایی که اونجا بهش میشه، خیلی داستان داره. اینو اونجا یه مراجعه بکنید. حاصلش اینه که من خیلی ساده ازش رد شدم. نیا کنید مثلا خود مبتدا میتونست نکره باشه ها، اما نکره مسبق میخواست، یه مجوزی میخواست. چرا؟ نیا کن حرفشون این بود آقایون، میگفتن شما اگر مثلا بگی که آقای حاجی حسنی یه مردی ها، بچه ها میگه خب میگه اومد، خب یه مردی اومد، خب این چی؟ یعنی چی میخواستی الان به من بدی؟ لذا میگن این تو اصل فایده داشتنش حرفه. لذا عاقبت اومدن با مسبقات ابتدا به نکره، گفتن اگه بشه یه جوری فایدهی براش تراشید اشکال نداره، اگه این یه فایدهی داشت میاد، وگرنه این همون طنزی میشه. من همیشه اینو میگم چون با طنز شدن مطلب یادشون میاد که طرف برمیگرده مثلا میگه که ببین مثلا یه روز یه مرده با کله رفت تو نرده. این جوک، این کاری که بچه‌ها با هم میکنن دقیقا همینه. این فایده نداره که میخنده. این آقای حداد عادل اومده تو برنامه خندوانه، بعد موجی ازش سوال میکنه گفت شما اهل شوخی هم هستیم؟ گفت آره من فلسفه درس میدم تو دانشگاه، بعد با دانشجوها شوخی میکنم، ولی هر بار شوخی میکنم دماغشون در میارم. گفت چرا؟ گفت میخندن، بعد بهشون میگم چرا خندیدی؟ بعد دلیل علمی بیاری که چرا خندیدی. این مهمه. تمام خنده ها تو روایت هم هست. کسی که همینجوری میخنده این یه جور نشانه کم عقلیه. آدم همینجوری که نمیخنده. تعجب ریشه اصلی خنده ها هست و این تعجب یه ریشه ای داره. عنایت داریم. مثلا خیلی از خنده های ما در اصل اشتراک لفظیه. مثلا طرف میگه ای کاش برف با من گوش میدادم. خب بابات میگه چی میگه؟ خب من که گوش نمیدادم که. یعنی چرا خندیدین؟ که هیچ کم نخندید. چرا خنده داره؟ چون وقتی میگه ای کاش برف بابام گوش میدادم، اون گوش دادن به معنای تبعیت کردنه. میگم این حرف فلانی رو گوش میده یعنی تبعیت. وقتی میگه خب مگه بابا چی میگفت که تو گوش نمیکردی یعنی تبعیت نمیکردی؟ میگه آقا اصلا من من البیخ اصلا گوش نمیکردم. میگه بابام حرف میزد اصلا میگم تو گوش نمیشنیدم چی میگه. عامل خنده این که مغالطه نه، تعجب ناشی از اشتراک لفظی. یعنی شما فهمی که این لفظ این معنی رو داره، باید فهمی یه معنی دیگه داشت. خندت میگیره برای پای کسی منطقش میخواد قوی بشه. ها همین کاری که آقای حداد با شاگرداش میکنه درسته. هر جا خندیدی باید بتونی دلیل خندیدن تو بگی که چرا خندیدی. خب این پس اینم حالا مثال یه روز یک مرده با کله رفتون هرده، اینم برای مسبق ابتدا به نگره. یعنی علت خندیدن همینه. یعنی گزارش داری میدی اگه مرده چه چیز جدیدی به من داد. خب تعریفش به یکی از این شش چیزه. این من عبارات رو اینجا مجبورم فاکتور بگیرم بعضا خوندنش رو. چرا؟ چون حالا میریم تو دل بحث میبینید یه سری عبارات نحویه، یه سری بلاغیه. من جایی که بلاغیه وای میستم جان.
خب
اینجا که میگه حق و مصنع دو لنگه غیر حقش هم اگه داریم؟ بله دیگه درست کردم. مبتلا نکره میاد با مصنع
بخونتا دوستاد بدون مصنع هم بیاد مشکل
نداریم. مگر اینکه فایده داشته باشه. مگر اینکه فایده داشته باشه.
مثلا یکی میگه
دیدم
بعضی از ما نمیفهمیم ولی شاید طرف با قرض
مثلا دارم. یکی از فوایدش همینه که فایده این طنزه. یکی از فواید میخواید بگید ولی در کلام غیره
بقیه یعنی میخواد فقط اون مخاطب خاصش.
خب بفهم
میگم چرا
مخاطب خاصش پس رجلو میشناسه. پس نباید بگه رجلو، باید بگه ار رجلو، یا باید مستدل الیه حذف کنه. دیروز گفت مثلا میگه مقبلون تورید و علیان، مثلا میگه اومد. خب آها فهمیدم که میگه اینطوری.
مثلا خودمون میگیم که مردی اومد، اون کسی که مخاطب ما هست میدونه کدوم من.
خب عرض کردم یه موقع هست نحو فائدهش اینه کما ارسلنا الى فرعون رسولا کما ارسلنا الى آیه یادم رفت همچنان که ما برای فرعون یک رسولی فرستادیم فعصا فرعونو الرسولا. یعنی یه وقت جمله شما اینه جا رجلون ف مثلا سلمنی، یه مردی اومد سپس و من سلام کرد. این جمله درست، این فایده داره. ولی جا رجلون یه مردی اومد، یه مردی هر کاری ممکنه بکنه. این چی میگه؟ این چه فایده ای الان میخواد به من بدی؟ مگه اینکه هم با کله رفت تو نرده مثلا، یه مردی با کله رفت تو نرده مثلا، این چه مثلا مفید فایده چه چیزیه؟ لذا باید فایده داشته باشه. اگه فایده نداشته باشه هزل، مثلا حمله به هزل میشه. تعریفش به یکی این شیش چیزه. باز میبینید بحث نحویه. معارفش باید مزمن اضافه علم زلام اصول و اشاره. حالا بعضی هم گفتن یه عامل دیگه تعریف داریم معرفه به هفتا میگفتن منادا باریکلا معرفه به ندا منادای نکره مقصوده میگفتن معرفه میشه. اونایی که میگفتن این منادای یا رجلو معرفه هست ولی هفتمی رو قبول نداشتن ملحقش میکردن به کدوم؟ میگن این شیشتا به اشاره، چون مثلا در ندا معنای اشاره خوابیده و امثال اینا. میبینید دیگه همه بحثای بله. خب یه چیزی هم کتاب رعایت کرده، حالا این هم اشاره میکنم و رد میشه. چرا تو تعریف به ترتیب این شیش مورد رو آورد؟ باری کلا به ترتیب اعرفیت رو آورد. اعرفیت هم با زورتون نه تو موقعی اول باید رو آورد جاشی بعضی ها باید هم که اعرفیت از عامله، بعضی ها معتقد هم مثل موقعی زعامله. زعامل زادش چیه؟ زمیره، اینش علمه، الفش اشاره از میمش موصوله، نامش هم که چی؟ همون نام تعریفه. مرد که میگن از عامل همزاره چی میگیرن؟ الله تبارک و تعالی، میگن این عرف معارفی که اینو مهمی قبول نکرد. کجا؟ اول باب رابع به دلیل آیه الله و ربنا که گفت اینا از حیث رتبه یکسانن تو عرفیت. حالا اینجا به هر حال به عرفیت ورده، میگه عرفیت اول ضمیره بعد علمه، دوباره اول باب رابع مغنی، اینا همه جای بحث داره. واقعا ضمیر عرفه از علمه جای بحث داره؟ من خودم بعضی از این به اصطلاح تقدم تأخرها رو قبول ندارم، یعنی به نظرم میاد علمیت قاعدتا عرفه از ضمیر باشه و همیشه شما تو ضمیر بلخص ضمیر غائب دنبال مرجعش میگردی. و چطور ممکنه که اینکه دنبال مرجعش میگردی عرف از علم باشه؟ دیگه اینجا فیه بحثان که دیگه بحثان همه نحوی ثمره بلاغی الان برای ما نداره. در این مرحله عدت و فصوله. حل تو این مورد نگید چون واقعا وقت میگیره، بعد کلاس بگید. الفصل الاول فی تعریف المسند الیه بالاغمار، و مجبورم زمان رو مدیریت کنم برسونم به اونجایی که میخوام. در تعریف مسند الیه به واسطه ضمیر بودن، یعطا بالمسند الیه ضمیرا لاغراض. کی شما مسند الیه ضمیر میاری؟ مثلا سه تا غرض براش گفته، لکان الحدیث فی مقام تکلم، آقا حدیث یعنی بیان، کلام شما در مقام تکلمه. در مقام تکلمه یعنی چی؟ یعنی ضمیر چیه؟ متکلمه دیگه، ضمیر متکلم میخوای بیاری. که قوله صلی الله علیه و آله و سلم، این به صورت شعر آقایون من دیدم تو بهار اومده و تو منابع دیگه، کتاب به صورت نثر نوشته پشت هم، لذا اینطوری بوده. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. این اینطوریه، دو تا مصرع یک بیته. وقت انا النبی لا کذب یعنی چه؟ این لا کذب آیون یا لا لای عاطفه هست که کذبون عطف به نبی شده، کذبم در لغت مصدره، من نیدم صفت مشبهه تو لغت کسی گزارش کرده باشه. دیشب با موسوندو رو خیلی گشتم. این انا النبی لا کذب، کذب مصدره، معنیش این میشه من والا مقامم. قبلا بحث کردم شاید اینجا که نبی به معنای والا مقامه نه به معنای پیامبر. این پیامبر ظاهرا کار یهوده در مورد، این از ریشه نبعه نیست، ریشه نبوه. پیامبرم تصریح کردم به من نگید یا نبی الله، یعنی من نبی و پیامبر نیستم، من والا مقامم. مطابق مثلا این جریانات انقلاب خودمون که این مقام معظم رهبری رو هی تبدیل میکنن به مقام رهبری، مقام رهبری، یعنی با اون معظمش مشکل دارن، میگن اگه جایگاه والا رو شکوندیم بعد همه کار میتونیم بکنیم. یهود زد این جایگاه رو شکوند، این تو ترجمه های فارسی هم دیگه راه پیدا کرد. ما کثیرا هی میگیم نبی یعنی پیامبر، پیامبر یعنی پیام آورده. نه، او پیام آورده، نبع آورده، ولی نبی یعنی والا مقام. من والا مقامم، رتبم خیلی عالیه، رتبم خیلی بالاست. لا کذبون، من دروغ نیستم یعنی چه؟ یعنی من زو کذب نیستم. این میتونه حمل زوهو باشه ها، جایی که مصدر میومد یا حمل زوهو بود مکررات گفت، یا مصدر به معنای اسم فاعل یا مفعول بود. اینا رو مکررات گفت توی بنده خطور به مستر کسی را فلتز آبایی به فاعل را تذکیر و بحث بسیار مهمیه. زیدون زیدون
باب احسان را اشاره کردش
یادم نمیده الان یادم نمیده اگه آدرس شو ایتا کنید بنده میشه. زیدون عدلون سه وجه داره، یا زیدون زو عدلن عمل زوهو، اینو منطق مظفرم گفت، یا عدل که مصدره به معنای اسم فاعل یا مثلا اسم مفعول فرض کن اگه فرض داشته باشه میاد که اینجا اسم فاعل، یعنی زیدون چی؟ عادل. یا اینکه چی؟ اصلا عدل مبالغتن به کار رفته. هر سه تا در هر حال استعمال مجازیه، لکن مجاز گاهی مجاز حسن مضاف زورت، گاهی مجاز بفرمایید در اسناد که میشه زیدان عدلان که مبالغتن، یعنی اصلا مجسمه یه ادالت، یا مجاز در کلمه هست که عدل بیاد به معنای عادل. پس مجاز یا مجاز حسن مضاف، اینا دیگه یواشان آشنا میشیم تو علم بیان به درد میخوره، یا مجاز در کلمه، پس یا مجازش از نوع حسن مضافه، یا مجاز در کلمه هست، یا مجاز در اسناد است. یعنی اصلا ادعا میکنه که زید خود عدالته. در این زیدان عدلون هم یک مرتبه ای از مبالغه هست، لیکن مرتبهش از این زیدان عدلون چیه؟ که سومی میشه پایین تره. اینجا حالا هر ستا ممکنه بیاد، یعنی ممکنه یه ادعا کردن پیامبر زو کذبه، پیامبر میفرما من زو کذب نیستم. یه بار ممکنه مبالغتن ادعا کرده باشن که پیامبر کذبه، مبالغه کن، این کذب یعنی کاذب، یعنی من کاذب نیستم. یه موقع ممکنه که نه، مبالغهشون خیلی زیاد بوده باشه، بگیم این پیامبر علیه بالله خود کذب، یعنی کذب و دروغه. پیامبر میفرمان هر کدومشو بگید من اون نیستم، من والا مقام. اینا دیگه همه احتمالاتیست که باید بررسی بشه. پس میشه انا نبی لا کذبون، این یه احتمال. یه احتمال اینه انا نبی لا کذب، این لا کذب میشه اسم لای نفی جنس، یعنی لا کذب و خبرش چیه؟ در تقدیره، مثل لا بعثه، یعنی لا بعثه علیک. لا کذب هم یعنی لا کذب لی، مثلا هیچ دروغی همراه من نیست. به هر حال این یا لا کذبه بوده یا لا کذبون بوده، نه که شعره، اصلا اون حرف آخرش هم گزارش نشده که چیه. عرض کردم عبارت این بوده، انا نبی لا کذب، انا ابن عبدل مطلب. اینم یه بار تو ایام تعطیلات فکر میکنم سنت استطراد بود، اونجا بحثش کردم. این رو با اینکه طلبه با به اصطلاح تطلبه یک معنا داره در لغت، یه معناست مرادفن، و اینو میشه هم عبدل مطلب خوند هم عبدل مطلب خوند. اما در کتب لغت هرچه من نگاه کردم همه گزارش ها عبدل مطلبه، پس معلوم میشه ربطی به معنای واژه نداره، ایشون نام مبارکشون عبدل مطلب بوده، یعنی تاش تشدید داره. اینم برای طلبه مهمه که بالاخره یه وقت رو منبری جایی میخواد نام مبارکه ایشون ببره، نام ایشون درست ببره، ایشون جد پیامبر عبدالمطلبن. خب پس من پسر اون عبدالمطلب موحدم که والا مقامم بود، کعبه رو او حفظ کرد، جریان آمولفیل و اینا همه مال عبدالمطلبه، یعنی هی داره یاد اینا میاره، من بچه یه همچین آدم بزرگی هم. و من والا مقامم و من یا دروغ نیستم یا دروغی همراه من نیست، یعنی من واقعا والا مقامم. خب این حالا چون به نحو روایت بود روش وقت گذاشتیم، ولی اشعار رو از این به بعد میخوام یه خود کمتر وقت بذارم، چون پیشم هم باز داشتم حساب میکردم چند جلسه داریم اینا، چند بار من هی حساب میکنم، هی بودجه بندی میکنم و اینا، هی نوعنم آخرش عقب میفتم، ولی بالاخره تلاش خودم میکنم. تو شعر لکون الحدیث فی مقام الخطاب، کلام در مقام تخاطب باشه یعنی چی؟ یعنی ضمیرت بخواد مخاطب باشه. خب وقتی مقام خطابه مجبور ضمیر به کار ببری دیگه، انت یا تکلم باشه وقتی میخوای بگی من، خب بعد بگی من دیگه، چی میخوای بگی جاش؟ انت الذی اخلفتنی ما وعدتنی و اشمدت بی من کان فیک یلوم. لطف کنید دیگه اینا رو ترجمه هاشو از شرح آقای عرفان تو نرم افزار ادبیات عرب نور درارید خود، من فقط شاهداشو میگم. انت اخلف تا، ببین انت مبتدا مستدل علیه مبتدا، اخلف تا چیه؟ فاعله. وعدت این ت فاعله، اشمدت فاعله. لذا این حالا ای بسا بله دیگه، آره دیگه، فیکه دیگه شاید مثال نیست چون مجروره، الان صحبت تو مسلمان الیه. بله چهار تا شاید مثال دارم. در حال تو اون کسی هستی که خلف کردی، اون چرا که به من وعده دادی و منو دشمن شاد کردی، به اصطلاح اونم اون کسی که فیکه یلوم حافظا. بله و دشمن شاد ساختی نسبت به من کسی رو که نکوهشت میکنه. یه ترجمهش هم سریع گفتم فقط تو زفت بمونه. لکن الحدیث فی مقام قیبه یا غیبه؟ غیبه. غیبه یعنی غیاب. طلبه روزی که کلاس نمیاد غیبه کرده. غیبه همون گناه کبیره هست که پشت سر کسی چی حرف بزنه و با همون شرایطش. اون وقت لذا ما در کتاب همون گاهی اوقات کتاب الغیبه داریم مال مرحوم شیخ طوسی در مورد غیبت امام زمان الله نافدا. گاهی کتاب های فقهی داریم الغیبه که گناه کبیره غیبه رو اومدن مورد بررسی قرار دادن. این غیبه خونده میشه. در مقام غیبه باشه لکان المسند الیه معهودن فی ذهن الصانعه و اورید الاشارته الیه. ببینید مقام غیبه باشه اما معهود در ذهن صانعه که کیو داری میگی، یعنی مرجعش معلوم باشه. شما میخوای به اون مرجع اشاره بکنی، خب اینجا ضمیر میاری. مثل اینکه طرف مثلا میگه الله تبارک و تعالی، یعنی الله مبتدا، تبارک چی داره الان توش؟ خوبه داره به الله میخوره. نه این الان ظاهرا برای در آیه حسینی این ظاهرا الان چیه؟ یه دونه جمله است، یعنی الله مبتدا تبارک و تعالی خبر. نه اینکه بگه الله تبارک و تعالی یکون و کذا که این بشه جمله معترضه. نه این داره خبر میده که الله تبارک و تعالی نقطه، داره اسنادو میگه. لذا جمله اینا جمله هست و تبارک یه هوه داره، تعالی چی؟ اونم یه هوه داره. خب چطور اینجا دیگه نگفتی الله تبارک الله و تعالی الله؟ چرا دیگه ظاهر نیوردی؟ چون مقام غیبه ایست که معهود در ذهن دیگه. الله یه بار اومد، لذا از اینجا به بعد دیگه چی میاد؟ ضمیرش میاد دیگه. درسته آقایون؟ لابد دم تقدم ذکرهی مطلب بعد. این هم دوباره مطلبش نحویه، هم در باب رابع مبنی، هم در سویوتی، هم در سندیه بحث ضمیر. هی گذشت این بحث. مرجع ضمیر غائب بایستی حتما مقدم باشه. تقدمش ایشون میگه سه حالته. حالت چهارم رو میبره تو تنبیهات. شما خونده بودید تقدم ضمیر چهار حالت داره، یا لفظیه که خیلی زیاده، واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. ای پیامبر ما اگه میبینی مشتکان اینا بدی میکنن، شما صبر کن تا خدا داوری کنه بین شما و او بهترین داوران است. آیه پایانی سوره یونس. شاید مثال چی؟ هوه به کی میخوره؟ الله تبارک و تعالی. بلند بگید سوالای منو جواب بدید خیلی ممنون میشم. به الله میخوره. مرجع هوه الان شد لفظی، لفظ اینن اومده. و اما معنن ضمنن و اما معنن سیاقن. گاهی مرجع ضمیر معنوی ضمنی است، گاهی معنوی سیاقی. معنوی ضمنی چیه؟ اونی که در ضمن کلام به نحو دلالت تزمونی مرجع در میاد. لدلالت لفظ علیه، لفظ داره برش دلالت میکنه. و انگیل لکم ارجعو فرجعو هو از کالکم. رفتی پشت در خونه پیغمبر، حالا در زدی، یعنی باید بری تو. این پیامبر فرمودن آقا الان برگردید، من الان وضعیت منزلم مناسب نیست، قدیم تلفن که نبود هماهنگی کنن، سرزده میرفتن. در زدی الان میگه آقا به هر دلیل ساعت مناسبی نیست. نبادم توضیح بخوای پیغمبر. ای چرا؟ من کاری ندارم، من دو دقیقه میام. آقا وقتی میگن ارجعو ارجعو و ان قیل لکم ارجعو، وقتی به شما گفته بشود ارجعو فرجعو، برگردید، هو از کالکم، این برای شما پاکیزه تره و مایه رشد شما و از زکات و نمود به شماست. خب هو به کی میخوره دوستان؟ به ارجعو که فعله نمیتونه بخوره، به رجوع، ایر رجوع. اعدل هو اقرب للتقوا مثال استاندارد اینجاست که مکرر کنید. حالا کتاب اومده گفته یه مثال دیگه هم بزنم، چشمشون مثالای دیگه هم ببینه. لذا اعدل هو ایل عدل، ارجعو هو ایر رجوع. این الان معنویه و زمینیه، یعنی به دلالت تزمونی در دل ارجعو یه رجوع هست، به اون رجوع میخوره. گاهی معنوی سیاهی اینا همه نحویه بحث ما، یعنی اینجا جای سوال و موندن نیست و زود رد شه، همه نحویه. و اما معنن سیاقا معنوی سیاهی لدلالت قرینه حال علیه، قرینه حالیهی برش هست. آیه مثال استاندارد اینجا تا تو کتب نفع چی یاد گرفتیم؟ انا انزلنا هو فی لیلت القدر. هو به کی میخوره؟ قرآن. از کجا فهمیدی؟ نه تو لفظ اومده نه زمنی اومده، اول بسم الله میگه انا، سیاق داره بش. چی تو شب قدر نازل شده؟ قرآن دیگه. پس تقولهی تعالی، حالا این آقایون اومدن مثال عوض کردن که یه مثال دیگه هم شما دیده باشید، فلهن نسلوسا ما ترک. خب ترک هوه کی ترک کرده؟ عیل مگه؟ از کجا فهمیدی؟ آیه در مورد ارث و احکام ارث و تقسیمات ارث. خب ارث مثلا از کی میبرن؟ از یکی که مرده میبرن دیگه، میشه ما ترک المیه تو. خب بعد یه چیز دیگه هم بگم یادم میره، هی تأکید کردم گفتم تو نحو میگن چند حالت داره؟ چهار تا. اون چهارمیش چی بود؟ اون چهارمیش چی بود تو نحو؟ مرجع ضمیر حکمی. باریکلا حکمی مثل چی؟ ضمیر شن، که با این که به جمله بعد میخوره ولی حکم میکنیم که اون مرجع ضمیر قل هو الله احد، هو درسته که به الله احد میخوره، حکم میکنیم که الله احد مقدمه. چطور حکم میکنیم؟ یه حکم شما چجوری میکنیم؟ مقدم که نیست، چطوری همچین حکم میکنیم؟ این جهت که متکلم وقتی میخواد بگه این مرجع تو ذهن خودش مقدمه بوده، وقتی میخواد برای مخاطب بگه اینجوری میگه. چرا حکمی اینجا نیورد؟ چون حکمی غرض چی داره؟ بلاغی داره، یعنی میفته تو تنبیهات. یعنی الان تنبیهات رو نگاه بکنید، تو تنبیهات آیون همینجا بگمش دیگه، بعد سوالهای اقبالی جواب بدم. از ثانی ها همینجا نگاه کن، تنبیه از ثانی همینجا بگیمش بره. الاصل فی وضع ضمیر الغائب عدم و ذکرهی الا بعد تقدم ما یفسره به احد الانواع المذکوره. اصلا جاش همینجاست. اصل تو ضمیر غائب اینه که بایستی مرجعش حتما بعد تقدم ما یفسره، اونم با یکی از اون اقسام سوانه ذکر بشه، یعنی حتما باید تو یکی از اون ستا قالب بیاد. این اصله. پس مثل ضمیر شن خلاف اصله. و قد یعدل عن هذا الاصل فیعطى بضمیر الغائب من دون تقدم. هیچ تقدمی نداره، بگید نه تقدمه لفظی، نه تقدمه معنوی زمینی، نه تقدمه معنوی سیاقی، هیچ کدومه نداره. و چرا؟ لاقرازن، که منها این دوتا باشه. یک، تمکین و ما بعد از ضمیر فی نفس صانع لتشویق الی. تمکین یعنی چه؟ تثبیت و تقریر. همچین خوب میخواییم در جان مخاطبا ما بعد از ضمیر، مصداق ما چیه؟ مرجع ضمیر. مرجع ضمیر، چون این مرجع همیشه جمله هم نیست، تو ضمیرشن جمله است، ولی در نعم رجلن زیدون چی؟ یا ربه رجلن چی؟ تو اینا یک اسمه. پس ما بعد از ضمیر بنویسید یعنی مرجع. میخوای مرجع ضمیر رو همچین تثبیت کنی در نفس سامه، همچین میخوای بهش بچسبه، لتشویقهی الی، تا تشویقش بکنی به سمت اون مرجع ضمیر. یعنی ببین وقتی طرف برمیگرده میگه حقیقت چنین است که، میگه خب حقیقت چیه؟ میگه حقیقت چنین است که الله احد. یا میگه نعم رجلن، یعنی نعم هو رجلن، ضمیر رو میاره، مرجعش رو نمیاره، داره چی کار میکنه؟ داره این کار انجام میده که میگه وایسا وایسا زود، من اول مرجع رو نمیدم دستت بعد ضمیر بیارم، اول ضمیر رو میدم ذهنتو درگیر میکنم. او، این او به کی میخوره؟ میگه به رجلی که بعد میاد. و یترد و دالکه فی باب ضمیر شأن و القصه، در باب ضمیر شأن و قصه مترده. خب در چیا غیر مترده؟ اون چهار فرض دیگه، اون چهار فرض دیگه رو صمدیه و باب رابع مغری گفتن. باب نعمه و بعثه داریم، باب ربه داریم، ضرب توهو زیدن داریم، و باب چی؟ تنازع. وقتی که دومی اگه اشتباه آره دیگه، وقتی که یادم رفت، وقتی که کدوم یکی از عمل داده باشی اول متنازع این را دیگه، آره اولی رو عمل داده باشیم اون وقت این اتفاق میفته. حالا مراجعه کنیم، اینا میشه موارد متهم نحوی این بحث. من هی زود ازش رد میشم. مضطرد تو باب زمین شأن و قصه، زمین شأن با قصه چه فرقی داره؟ شأن هو و ه هست، قصه هیه و ها هست. حالا زمین شأن و قصه هم همیشه یا مبتداست یا اسم نواسطه، اینا باز بحثایی داره تو باب رابع مبنی میاد. رضا دو تا مثال میزنه به نحو لف و نشر، لف و نشر مشوش. اول فانها لا تعمل ابصار، میگه که ضمیر چیه ها؟ قصه. چون مؤنثه گفتن قصه که آخرش ته داره. و قل هو الله احد ضمیر چیه؟ هو ضمیر شأن. و یعنی ضمیر شأن، چون شأن مذکره برای هو شأن میاره. و یعنی ضمیر شأن و قصه اینطوری نیست که دو تا معنا داشته باشه. یه معنا داره. حقیقت چنین است که آیه اول، حقیقت چنین است که چشم سر کور نمیشه، بلکه اونی که کور میشه تعمل قلوب اللتی فسدور، انسان کوردل میشه. به آدمی که چشم سرش کوره نگید کور، به کوردل بگید کور. این آیه 46 هست. قل هو الله احد هم که دیگه مفصل روش کار کردی، بگو حقیقت چنین است که الله احد، خدا یکیست که دو نداره. آیا غرض بلاغی دیگم؟ ببین این همون نیست که آقایون تو کتاباشون همین مورد اول رو میگفتن چی؟ میگفتن الابهام ثم التصریح، چی؟ الابهام ثم التصریح اوقعون یا الله فی نفس مخاطب میشن بزنده بمونیم. خب این که اول یه چیز رو مبهم بگی بعد تصریح کنی، یه ضمیر شأن بیاری بعد الله احدون که مرجعش بعدن بیاری، این اوقع فی نفس مخاطبه، باعث میشه اون الله احد بیشتر در جان مخاطب بشید. این که شما بگی زرب تو زدمش، میگم چی زدی؟ یه زیدن، یعنی بدل برمیداریم، یعنی از ه مرجع این ه زیده، این باعث میشه زید چی؟ اوغل در نفس مخاطب باشه، چون مرزه زمین رو گذاشتی بعد گفتی. مقدم هستا ولی تو ذهن متکلم، اما برای مخاطب مؤخره. لذا به این میگفتن چی؟ میگفتن حکمی، یعنی حکم میکنیم که مرجع مقدم. دومین غرض بلاغی چیه؟ ادعا ان مرجع از زمین دائم الحضور فی الذهن، یعنی زمین شأن این که تأکید داره یا نه الان شک کردم. ضمیر شأن تأکید، ببینید تو ادات توکید در پامش اون صفحه 46 بود، چند بود جواب بلاغه ادات توکید و مفصل شمرد، فکر کنم ضمیر شأن هم شمرد، یادم نیست، باید نگاه کنم. به نوعی تأکید داره یا نه. خب آقا ادعا ان مرجع از ضمیر دائم الحضور فی الذهن، ادعای این که مرجع ضمیر اصلا دائم الحضور در ذهنه، اصلا مرجع رو ذکر نمی کنه. اقبل و علیه الحیبت و الوقار، اومد در حالی که بر او حیبت و وقاری به صورت یه پوششی افکنده شده بود، یعنی لباس حیبت و وقار خلاصه تنش بود. اقبل علیه الحیبت، این علا مثل لباس بر تن او بود. خب این عقبله اومد در حالی که لباس حیبت و وقار بر تن او بود. خب یکی میگه کی؟ عقبله کی؟ خب به کی میخوره؟ علیه به کی میخوره؟ خب مرجعش معلومه دیگه. یادتونه دیروز شبیه اینو داشتیم، وهاب ال الوف، گفت وهاب الوف میگه، اما نمیگه فلانون، اسم طرف رو نمیگه. چرا؟ چون معلومه داره کیو میگه، اینقدر مشخصه حاضره. و یوسف ما هازل ادولو بل ازمار فی مقام الازهار، این موارد چندگانه ای که الان در تنبیه ثانی خوندی، ما اصلا میتونید برای تنبیه ثانی دوستان عنوان بزنید الازمار فی مقام الازهار، این خودش غرض بلاغی میخواد. جایی که شما باید اسم ظاهر می آوردی، به جا چی آوردی؟ ضمیر آوردی. این یه قرض بلاغی میخواد. حالا یا علی ابهام صمت تصریح یا ادعا ان مرجع از نمیر دائم الوجود فی الذهن. آقای اقبالی سوال. حل شد.
مرجع زنی و ذکر نمی کنه.
مرجع. مرجع زنی و ذکر نمی کنه. اقواز حسب مستقل لحیه
براش
بیاریم. بله. یعنی ممکنه این مباحث از این حیثیات با هم اتصال پیدا کنه. درست میگی. درست میگی. خب تنبیه اول چیه حالا؟ ما اول دومی رو خوندیم و دوم داریم اولی رو میخونیم. مثل اون آقایی که همسر خلاصه همسر اختیار کرد و میگه تو همسر دوم منی، یا من از همین الان بهت بگم تو دومی هستی، خیلی خلاصه برای ما شیرینی و ما اولی رو بعدا میریم میگیریم. حالا ما اول دومیش رو خوندیم. الاولا الاصل فی الخطاب ایکون لسامع معینه. در خطاب اصل اینه که برای سامع معین باشه. مثل انتس ترققتنی به احسانک. من گشتم تو جامع الاحادیث با کلید واژه این همچین عبارتی پیدا نکردم. در مثلا حالا کسی فکر کنه دعایی یا روایتیه پیدا نشد، کتابم ظاهرا پیدا نکرده، جواهرم توی عنوان یه عبارت آورده. تو کسی هستی که منو مستغرق در احسان خودت کردی، من غرق در احسان کردی. حالا آدم همین جمله میتونه به خدای متعال بگه، اما گاهی خلاف اصل داری. مگه برگشت توی مطلب قبلی گفت ضمیر رو جایی میاریم که یا در مقام تکلم باشه یا خطاب یا غیبه‌ای که مرجع ذکر شده باشه. خب حالا داره تو تنبیهات موارد خلاف اصل رو میگه، میگه آقا، یا نکاتش رو میگه، یا آقا من گفتم مقام تخاطب توی ضمیر میاد، انت یک، استرقق تا دو، هر دو شیان مستندون الیهن. یادتون نیستش، یادتون نرفته که ما الان تو بحث مستندون الیهن نمودار شاکله از این نره ها در احوال مستند الیه. اما گاهی از اوقات غیر سامع ندا به اصطلاح مخاطب میشه، یا غیر معین مخاطب میشه. ببین اصل در خطاب اینه که سامع باشه و معین. حالا گاهی غیر سامع خطاب میشه، گاهی غیر معین. سامع هست، معین نیست. کجا غیر سامعه؟ اینن همین بیتو در باب چه خوندیم؟ از حکان نعمان العراک تیقن نداوری کلا. در بحث حقیقت انشاء مورد خامس که ندا بود، اونجا همین بیت اینن اومد، ترجمهش هم اونجا گفتن. فردارید بیارید برای اینجا، حاصلش اینه نعمان العراک سوی منطقه است، حمزه ندای غریبه، این هم از راه دور برگشته میگه ای ساکنان اون منطقه یقین کنید به این که شما ساکن قلب منی. پس الان چرا داره یه آدم های دوری که اصلا سامع نیستن نمیشنون، چرا داره اونها رو مخاطب قرار میده و بهشون میگه اصب کان نعمان العراک تیقنو به انکم فی ربع قلبی سکانون. چرا داره اونها رو ندا قرار میده و مخاطب قرار میده؟ اداکان مستحضرن فی القلب، چون اینا در قلب ها هستن.
خب در نبارت که میشنم باید که یا اهل دنیا، اهل دنیا که مشخص نیستن،
این میشه مورد غیر معین. سامع هست چون روایت داره به کسی میگه که میشنوه و بعدن میاد میخونه و میبینه و مخاطب میشه، اما غیر معینه. تو فارسی چی داریم؟ ای که از دست از رسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این شعر خلاصه تو منابع در جلسات ختم زیاد میکنن. اینا سامع هست، ولی میگه ای که از دست از رسد کاری بکن، سامع سامعه، غیر معینه. یعنی هر کی اینو میشنوه، من مخاطبم هر کسی از که این جمله من رو میشنوه، غیر معینه. اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل لا تناول دفعه واحده، مثل این قول متنبی. هنگامی که قصد میشه تعمیم مخاطب برای هر کسی که امکان داره خطابش، على سبيل البدل، یعنی میگه ببین تو یا تو یا تو یا تو یا تو، به همتون دارم میگم، لا تناول دفعه، چون اگه تناول دفعه باشه دیگه میشه انتم. یعنی وقتی انت میشه علل بدله، یعنی تو 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 آیه قرائتی میگفت یه دیوونه تو کارشون اومد تو مسجد گفت دیوانه ها و همش خندیدن و اومد از صفحه اول برگشت به همه گفت ببین با تو بودم این دقیقه همین حالت تو میگفت دستپاش گرفتن انداختن بیرون. بعد ایشون نتیجه گیره میگفت من تبلیغ چهره به چهره رو از این دیوونه یاد گرفتم. شما وقتی میدی به همه میگی کسی به خودش نمیگیره، باید نفر به نفر چهره به چهره میگی با تو بودم، وقتی اینو میگی طرف به خودش میگیره. حالا این از این مدله. ازا شبیه اونه، ازا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمرده، که آ الحاق اومده آخرش. هنگامی که آدم کریم رو اکرام کنی مالکش میشی، هنگامی که آدم لعیم رو بهش کرامت بکنی تمرد میکنه لعیم. اینا رو من دیگه تون تون ترجمه میکنم، دوستان شاید نرسن بنویسن، ناچارم. منبت بنام بر اینه که از صفحه 80 به بعد که تا 114 چند باید بخونیم، 144 به نظرم تا اونجا باید بخونیم، انشالله شعرها سریع‌تر، آیات پررنگ‌تر، مباحث نحوی سریع‌تر، مباحث بلاغی پررنگ‌تر. یعنی یه کمی سرعت داریم، دوستان پیش مطالعه حتما داشته باشن وگرنه جا میمونن تو بحثا. شعر فارسی هم که براش گفتیم. سوال
استاد، یعنی گفتید که خطاب در اصل هم توی روایات آیات نیست؟
چرا؟
انت
الذی انعمت، انت الذی انعمت، قطعا مشخصه تو دعای عرفه.
خب همون
اینکه قطعا مخاطب هم سامع هم معین.
در از اینه گفتید کدومش تو آیات دعای عرفه گفتید خطاب اصل
درست
معین
باشه
یا برای
سامع
غیر معین
باشه؟ ببین اصل خطاب آن است که هم طرف بشنوه هم معلوم باشه به کی دارن میگن. اما گاهی طرف سامع نیست، در راه دور من نداش میدم، چرا شما مستحضر فلقلب میگم تو که تو قلب من حاضری. گاهی هم سامع ولی نامعین علل بدنه، مثل ای که از دستت رسد کاری بکن، شاعر میگه و بقیه هم میخونن و میشنون، ولی مخاطبش فرد خاصی نیست، مخاطبش هر آن کسی است که این شعر را میشنود و میخواند. وقت این الان خطاب توش نداره. خوبه ها، مثالایی که بزنید تو میاد از روایات خیلی خوبه، ولی یه تطبیقش هم باید بدیم ببینیم که شاهد این مورد خاص میشه یا نمیشه. از ثالث رو عنوان بزنید اظهار فی مقام الازمار، که چقدر این تو قرآن مصداق داره و آقایونی مثل التحریر و التنویر یا المیزان خیلی اصرار دارن نکته بلاغی اونو بگن. جایی که باید ضمیر بیاره ها، چی میاره؟ اسم ظاهر میاره. یه نمونهشو قبلا گفتم، مورد جیم تلزوز، مورد جیم. دیروز آقای خاکپور گفتن علی هم آقای رحمت تو چه آیتی خدایا، علی 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 علی، هی همش میگه علی علی علی، لذت میبره از نام مولا. شعر تلزوز رو نگاه کنید، اول میگم سقل الله نجدن و سلام و علا نجدن و یا عبزا نجدن علی القرب و البعدی، خدا نجد رو سیراب کنه و سلام بر نجد، ای چه خوبه این نجد، هم بر دوری و هم بر نزدیکی. و این نجد خوشش میاد، هی میگه نجد نجد، خب بگو هوه دومی شد، میگه نجد، سومی رو بگو هوه نه، هی میگه نجد نجد نجد. این همون سومی بوده که بارها گفتیم. یوز و ظاهر و سوان اکان علمن و صفتن او اسم اشارتن موضع از زمیر، گاهی ظاهر حالا بخواد علم باشه، صفت باشه، اسم اشاره باشه، میاد میشینه جای زمیر، یعنی جاش بود ضمیر بیاد، ضمیر برای اختصار دیگه. اصل در کلام هم اینه که خب مختصر بود ما میفهمیم خودمون دیگه، ولی هی اسم ظاهر میاره، هی اسم اشاره میاره، هی صفت میاره، هی علم میاره. خب چرا؟ لاغرازم کثیره، معنی ها یکیش تلزوز، یکیش القاء المهابت فی نفس المخاطب، مهابت و هیبت رو در نفس مخاطب القا کنه. طرف مولای به خادم خودش نمیگه من دارم بهت میگم این کارو بکن، میگه چی؟ مولاکه یا قول کذا، مولای تو داره به تو میگه این کار رو بکن، نمیدونی من مولام؟ فهمید چی شد؟ یعنی به جنگ که بگه انا قول کذا، انا با ضمیر بیاره، ضمیر تکلم، اما به جای شما میکنه مولاکه، اسم ظاهر میذاره جاش، من مولای تو هم، مولا نمیفهمی یعنی چی؟ تبرک دومی، الله ربی ولا اشرک به ربی احدا. آقا شاهد مثال سر کلمه بی ربی، آفرین، یعنی باید میگو بهی الله ربی ولا اشرک بهی احدا، اما تبرکن رب رو انقدر دوست داره بهش تبرک هم میجوید، یعنی میگه بذار اسم الله میاد جایی برکت میاد، اسم رب میاد برکت میاد، بذار من تکرار کنم الله ربی ولا اشرک بربی احدا. بدید که اون آیه فکر کنید شاید وجه بلاغی دیگر بتونید براش پیدا کنید. من الان تلزوز میتونه باشه، غیر اون یه دونه دیگه هم میتونه باشه، من اسمشو میذارم بیان علت. این اصلا اگر من شرک نمیورزم چون رب به منه، چون رب به منه، اگر میگو بهی مردد میشدیم بهی به الله میخوره یا به رب، میگه نه وجهش ربوبیته. این بیان علت هم میتونه یه نکته باشه، بازوش فکر کنیم. استعطاف آخرین مورد، امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه، دعای زنده کننده ابو حمزه، سیدی عبدک ببابک، به جای چی؟ به جای که بفرما سیدی انا ببابک، من ملصق به باب تو شدم، میگه عبدک، من استعطاف یعنی چی دوستان؟ طلب جلب عطوفت، میخواد عطوفت جلب کنه، ما عبد توییم، ما ذلیلیم، ما برده ایم، ما ببین این میخواد من نوکرتم، مثلا تو فارسی این کار میگه آقا نوکرت هر کاری داشتی در خدمتت، این مثلا باید بگه که بله شما رو کارتان هم داشته باشی، خب استعطافی عطوفتی بکنی چیزی بریز. سیدی ای آقای من، عبدوکه ملصق به بابک، اقامت حل خصاصتو بین یدک، خصاصه اینی هاجر، آیه 9 یا 10 سوره 8 اینه که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این خصاصه اینی هاجر، حاجت او رو وایسنده بین یدک، در پیشا پیش درگاه تو، در حالی که یقرع باب احسانک، داره در خانه احسان تو رو یقرع و به سختی میکوبد، قارعه کوبنده، به دعای با دعای خود، یعنی من محکمم دارم با دعا میکوبم، یعنی تو دعام جدی هم میخوام ازت، به جای انا به بابک فرمودن عبدوکه به بابک، و یوسف ماهاد الودولو به اظهار فی مقام الازمار ساعت 10، ولی تو یک دقیقه میخوام فی تعریف المسند الی بالعلمیه رو بخونم. مسند الی علم میاد ازا تعین طریقا لاحضار معناه، علت سرعت گرفتن اینجا معلومه، چون بنیانهای بلاغی دیگه در دوستان شکل گرفته، فقط جایی وای میسیم که باید. مسند الی علم میاد هنگامی که متعین باشه به عنوان یه طریقی برای احضار معنای مسند الی در ذهن سامه، یعنی چه؟ یعنی وقتی تنها راه احضار معنای مستندان الهی تو ذهن سامه علم آوردن باشه، اون موقع علم میاری، مثل آیه و از یرفا ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل رو که در تلیه بحث توضیحشو دادیم، و اما اذا لم یتعین طریقا فلا اغراض اخرى منها، این چندها اگر متعین نباشه که شما علم بیاری، تو آیه مجبوری ابراهیم رو بیاری، آقای حاجی حسنی همون موقع هم گفت آقا اینجا غیر ابراهیم مگه چی دیگه میشد بیاره، آها این همون نکته رو اونجا فهمیده بود. اگر تعین پیدا نکرد مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا میگی جاء، طرف میفهمه که طرف اسمش نصره، نصر اومد، اینو میفهمه، ولی میگی جاء نصرون، چرا؟ المدح فی الاسماء التي تشعر بذلك. آقا اینو اسم گذاری یا گاهی اوقات یه جوریه که تو خود اسم یه مدحی خوابیده، گاهی تو خود اسم یک زم میخوابیده، این میشه مورد دوم. گاهی از اون اسم میشه یه استفاده کرد به فالنیک گرفت، میشه تفاعل سوم. گاهی اسم یه جوریه که میشه تشاؤم باهاش داشت، میشه قسم چهارم، یعنی فال بد زد. شما و اگر اومدی اون اسم رو با همین چهار تا غرض آوردی، این اغراض رو به کار بردی، میگی نصر اومد، یعنی کنه هم میخوای بگی که این آقا که اسمش نصر اومد، هم میخوای بگی یاری اومد، یعنی این الان میاد ما رو کمک میکنه. طرف تو برف گیر کرده، میبینه نصر داره میاد، میگه نصر اومد، آه تموم، ما الان تو برف میبینیم. حضر صلاح الدین، اصلا آقا الان دین مردم داشت به باد میرفت و الان صلاح الدین اومد، یعنی الان دین مردم با اومدن این آقا و با این انتخابات درست میشه. ذم و اهانت در اسمایی که مشعره به اهانته، صخر همون سنگ بزرگه، آخ سنگ بزرگ اومد، الان ما اومدیم این کارو بکنیم، باز این سنگ بزرگ اومد، یعنی نمیذاره دیگه، هزار تا امکانش میاره که این کارو نکنیم. ذهب تعبت شرن، این که شر پنهان کرده زیر بغلش اومد، یعنی الان اینجا میاد یه شری میریزه. تفاعل فال نیک میگیریم، بابا سعد تو خونته، یعنی انشاءالله به یمن او چی؟ تو به چی میرسی؟ سعادت میرسی، سعد تو خونته. تشاؤم حربون فل بلد، آخ 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 یه کسی هست اسمش حرب اومده تو شهر، حرب اومد، این بیچاره شدیم دیگه، این یعنی الان این با اومدنش جنگ درست میکنه. تبرک، این اینا بس گفتیم بعضی شما زود دارم رد میشن. الله اکرمنی، در جواب کی؟ هل اکرمک الله، خدا اکرامت کرد، میگه الله اکرمنی، بله من تبرک میجویم به نام او. تلزز مثل این سبیل شعری که در لحوف مرحوم سید ابن طاووس آمده در وصف امام حسین علیه السلام، شاهدشو میگم، ان قتل الحسینو من حسینن اصیب حسینون، این دقیقا آقایون مثل همون علی همای رحمت میمونه. لذت میبره امام زین العابدین که نام ابا عبدالله الحسین رو هیچ کار کنه تکرار کنه. و مورد آخر دیگه به ترجمه شعر نرسیدم، ترجمه شعر رو براتون امروز دیدم تو کانال، مجبورم یه ذره زود رد شیم، فقط شاهد مثال سر اینه که سه بار حسین رو تکرار کرد با اینکه میتونه ضمیر بیاره. آخرین مورد کنایه از معنایی که صلاحیت داره علم برای اون معنا، لذلك المعنا به حسب معناه الاصلی و قبل العلمیه. ابو لهب، وقتی گفتی ابو لهب این کنیه میشه، پس معلوم شد اینجا مراد از علم چه اسم است، چه لقب است، چه کنیه. همه اقسام علم تو اینجا جا میشه ها، چون همه مثال گذار از اسم بود، لقب هم جا میشه، کنیه هم جا میشه، ابو لهب کنیه است. ابو لهب کنیه، ابو لهب که میگن دیگه معنای خاصی ازش اضافه نمی کنن، علم شده، ولی نه، خود لهب از لهیب و از آتش و از دوزخ. قرآن هم یه همچین مدل استفاده کرده، میگم ابو لهب فعل کذا، کنایتن هم کنه این جهنمی، یعنی آدم جهنمی. چرا اینجوری میگه؟ چون لهب حقیقی همون لهب جهنمه، پس صحیح هست که ملاحظه بشه درش همین معنای لهب جهنم. یعنی ببینید مدل گفتن مهمه ها، طرف اینطور میکنه ابو لهب اومد این کارو کرد، این همه فهم میفهمه آه این میخواد لهبش، یعنی آدم جهنمی این کارو کرد. یا در اون موارد بالایی گفتم مثلا میگه حربون فل بلد، بابا سعدون فی دارک، این مدل گفتن انگار اون اولش یه بابا داره، بابا سعد تو خونت، یعنی تو به سعادت میرسی و امثال این مدل گفتن. این غرض بلاغی رو چیکار میکنه؟ منتقل میکنه، یعنی ممکنه این غرض بلاغی نباشه، داره بهش خبر میده، میگه آه سعد در خانه توست. مثال رو باید جوری تبیین بکنید که شاهد برای اون مورد باشه. عذرخواهی میکنم عدول از وقت شد، خیلی ببخشید، اما لابدم که این مباحث رو چون برسونم برای فردا مثلا سعی بکنید مباحث مربوط به فصل ثالث و رابع رو به طور کامل اگه میرسید خامس فرام حتی پیش مطالعه کنید، چون خیلی هاش دیگه بعدا خواهید دید توش تکرار زیاده. سلام.